شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا در رأس هیئتی بلندپایه وارد عربستان سعودی شد. اسرائیل حمله راکتی از داخل خاک سوریه به ارتفاعات جولان را با آتش توپخانه پاسخ داد. معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل میگوید حمله راکتی به شهر ماریوپول در اوکراین میتواند جنایت جنگی تلقی شود. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با کوتاه کردن سفر خود به هند امروز در رأس هیئت بلندپایه وارد ریاض شد تا درگذشت ملک عبدالله پادشاه سابق آن کشور را به ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی تسلیت بگوید و با او در مورد مسائل مورد علاقه دو کشور گفتگو کند. بن رودز مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت اوباما مایل است درباره جنگ با گروه خلافت اسلامی، اوضاع یمن و فعالیت‌های هسته‌ای ایران با ملک سلمان مذاکره کند. جیمز بیکر و کاندالیزا رایس وزیران خارجه پیشین آمریکا و جان کری وزیر خارجه کنونی در این سفر همراه باراک اوباما هستند. سناتور جان مک‌کین و جان برنان مدیر سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA از دیگر همراهان رئیس جمهوری آمریکا به شمار می روند. به گفته مقامات نظامی اسرائیل امروز دست کم دو راکت از داخل خاک سوریه به ارتفاعات جولان برتاب شد و اسرائیل با آتش توپخانه بدان پاسخ داد. این حمله تلفاتی به بار نیاورده است. به گزارش آسوشیتد پرس، سرهنگ پیتر لرنر سخنگوی ارتش اسرائیل حاضر نشد درباره ارتباط این واقعه با حمله اخیر اسرائیل صحبتی بکند. 9 روز پیش در حمله هلیکوپترهای اسرائیلی به سمت سوریه ارتفاعات جولان، یک سرتیپ سپاه پاسداران و شماری از اعضای حزب الله لبنان و همچنین فرزند عماد مقنیه کشته شدند. در پی این واقعه مقامات ایرانی اسرائیل را تهدید به پاسخگویی کردند. ارتفاعات جولان از سال 1967 میلادی در اشغال اسرائیل است. به گفته جفری فلتمن، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل، حمله راکتی شنبه گذشته به بازاری در شهر ماریوپول در اوکراین میتواند جنایت جنگی تلقی شود. وی که شب گذشته در جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل صحبت می‌کرد، اظهار داشت تحقیقات هیئت اعزامی سازمان امنیت و همکاری اروپا نشان می‌دهد که این راکت از منطقه تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه شلیک شده است. در این حمله ده‌ها غیر نظامی از جمله شماری زن و کودک کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز عاملان این حمله را جدایی طلبان دست نشانده روسیه دانست و گفت هدف روسیه اشغال اراضی بیشتر و پیشروی به سوی عمق خاک اوکراین است. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از وزیران خارجه خود خواستند در نشست روز پنجشنبهشان در بروکسل در قبال از سرگیری جنگ در اوکراین واکنش‌های مناسب از جمله اعمال تحریمات جدید علیه روسیه را بررسی کنند. به گزارش رویترز، سران اتحادیه اروپا امروز در اقدامی کم سابقه با انتشار بیانیه مشترکی با محکوم کردن حمله راکتی روز شنبه به شهر ماریوپول افزودند، مدارکی حاکی از افزایش حمایت روسیه از جدایی طلبان وجود دارد که بر مسئولیت روسیه می افزاید. رئیس جمهوری آرژانتین روز دوشنبه اعلام کرد قصد دارد با انحلال سازمان اطلاعات آرژانتین و تأسیس دستگاه اطلاعاتی جدید اصلاحاتی را در سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی آن کشور به وجود آورد. این در حالی است که تحقیقات پیرامون مرگ آلبرتو نیسمن دادستان پرونده آمیا همچنان جریان دارد. کیانه معنوی.
در ادامه تحولات پس از مرگ آلبرتو نیسمن، دادستان پرونده بمب‌گذاری در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس آمیا روز سه‌شنبه خبر رسید که 10 محافظ و 2 تن از مافوق‌های این افراد تا کنون مورد بازجویی قرار گرفتند. به گزارش اسوسییتد پرس، از قول یک منبع نزدیک به تحقیقات، یک واحد ویژه پلیس داخلی مسئولیت تحقیقات از این افراد را بر عهده دارد. به گفته این منبع که نامی از وی برده نشده، تحقیقات بر سر این است که فردی که ادعا کرده تپانچه کالیبر 22 را به نیسمن قرض داده پیدا کنند. مقامات وزارت دادگستری آرژانتین روز جمعه گفتند که با وجود تلاش‌های زیاد و ممنوع الخروج کردن این فرد، هنوز نتوانستند او را پیدا کنند. بنابر گزارش‌ها، این فرد که دیگو لاگو مارسینو نام دارد، پس از انتشار خبر مرگ نیسمن با پلیس تماس گرفته و گفته است که این اسلحه را به خواسته خود او و برای محافظت در اختیار او قرار داده است. جسد آلبرتو نیسمن 51 ساله یک شنبه گذشته در وان حمام آپارتمانش پیدا شد. به گفته پلیس وی به ضرب گلوله کشته شده بود، هرچند پزشکی قانونی اعلام کرد او با شلیک گلوله به سر خودکشی کرده، اما دادستان آرژانتین بعداً این موضوع را مطرح کرد که با استناد به دلایلی احتمال قتل را نمیتوان نادیده گرفت. مرگ نیسمن چند روز پس از آن روی داد که این دادستان آرژانتینی در گزارشی که به یک قاضی آرژانتینی ارائه داده بود، رئیس جمهور کرشنر و وزیر خارجه آرژانتین را به پرده پوشی در مورد بمب‌گذاری در مرکز یهودیان در سال 1994 و تبانی با جمهوری اسلامی ایران متهم کرده بود. در این انفجار 85 نفر کشته و بیش از 200 نفر مجروح شدند. آلبرتو نیسمن قرار بود روز دوشنبه در جلسه غیرعلنی کنگره آرژانتین حاضر شود و در مورد دلایل خود توضیح دهد. در تحقیقات نیسمن، جمهوری اسلامی ایران نیز به هدایت احتمالی عملیات انفجار از طریق گروه‌های تروریستی آمریکای لاتین متهم شده بود. کریستینا فرناندز کرشنر، رئیس جمهوری آرژانتین که پس از آن به شدت تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته، اتهامات نیسمن را رد کرده و این هفته دو نامه سرگشاده در دفاع از خود انتشار داد. خانم کرشنر در این نامه ها اعلام کرد که اطمینان حاصل کرده که مرگ آلبرتو نیسمن خودکشی نبوده است. کرشنر گفته است اطلاعاتی که نیسمن ارائه داده ساختگی بوده و سوی رئیس پیشین اطلاعات آرژانتین و ماموران قدیمی دستگاه اطلاعاتی که به تازگی اخراج شدند در اختیار نیسمن قرار گرفته. در نامه دوم او مرگ نیسمن را ابزاری برای تخریب دولتش توصیف کرد. رئیس جمهوری آرژانتین همچنین دوشنبه خبر داد که تصمیم دارد با انحلال سازمان اطلاعات و امنیت آرژانتین و تشکیل سیستم اطلاعاتی جدید، اصلاحاتی پایه‌ای در این دستگاه به وجود آورد.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
اردوگاه سرخ با طعم سیانور، آشویتس 70 سال بعد از آزادی. مستند جدید رادیو فردا به مناسبت 70مین سالگرد آزادی آشویتس.
به نظرم آشویتس قبر خانواده و تمام بستگانم است، اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم، خیلی سخت است.
دوشنبه 23:15 به وقت تهران، سه شنبه در برنامه صبحانه با خبر 11:15 16:15 و 20:30 به وقت تهران از شبکه ماهواره رادیو فردا. این برنامه بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت و از طریق رادیو هم می توانید آن را بشنوید.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده است صرافی‌های متخلف در تهران پلمب شدند. بنابر این گزارش، معاون نظارت بانک مرکزی امروز از پلمب تعدادی از صرافی‌های به گفته او متخلف و بدون مجوز در خیابان فردوسی تهران خبر داد و گفت که پلمب این صرافی‌ها ادامه خواهد داشت. به گزارش ایسنا، حمید تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی گفت که بر اساس مقررات جدید کانون صرافان، نرخ خرید و فروش ارز را هر یک ساعت یک بار تعیین و اعلام می‌کند. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگویی با یک فعال بازار پول در تهران می‌پرسد چه صرافی‌هایی پلمب شدند.
اونو که پلوم کردن خب اینا اون صرافی بودن که مدت اعتبار جواز کسبشون دیگه بانک مرکزی میگرفتن رو یا رو اتمام رسیده یا اساسا جواز صرافی نداشتن، جواز سکه داشتن در واقع از اتحادیه طلا و مجوز کار صرافی نداشتن، به خاطر همین اونا تعطیل شدن. ببینید اینکه یه مقدار بانک مرکزی که واقعا سپرده بردن بالا به مبلغ 4 میلیارد تومان رسوندن، این خودش یه بحثیه که بعد 4 میلیارد تومان شما ترده بدید پنج بانک مرکزی بتونی کار بکنی جهاز تمیز بکنی، خود نظر مرگومه صرفه نیستش.
به نظرتون مثلا این که اگر که بانک مرکزی خودش بیاد و یک مرکزی باشه که مرجعی باشه که رجوع بشه بهش که هر کسی نتونه نرخ ارز رو دست ببره، این خودش کمک نمیکنه؟
توی ایران هیچ وقت نبود و اتفاق هم نمیافته، چون بانک مرکزی مرجع دولتی هستش، هیچ وقت نمیتونه مرجع دولتی بیاد نرخ ارز رو بتونه ثابت نگه داره مگر اینکه مدام اون تقاضا رو خودش برآورده بکنه. تقاضا که وجود داره، تقاضا که وجود داره، بانک مرکزی درآمد ارزش اونقدر نیست که بیاد دلار گنگ میخواد دلار ارزش پیدا کنه 3400 تومان نگه داره، 2700 تومان نگه داره، یعنی نرخی که خودش میگه. این مستلزمه که بتونه تقاضا رو برآورده کنه، تقاضایی که در داخل وجود داره. خب این امکانش درش نیست، اون موقع هم نبود. ما تو سال 90 و 89 اون موقع که احمدی‌نژاد بودش، ما شروع کردن دلار وارد بازار کردن که در واقع نرخ نگه دارن. اینم در ادامه همونه، یه مدتی کارهای مقطعی میکنن بدون اینکه کارشناسی شده باشه، به نتیجه نمیرسه و مسیر بازار مسیر خودش هستش.
یعنی این مسیری که الان شما میگی مسیر بازار مسیر خودش رو طی میکنه، یعنی چه مسیری رو طی میکنه؟ آیا ببینید مثلا یادتونه یه موقعی از یه آدمی نام بردن گفتن نرخ ارز رو تعیین میکنه، آیا یه همچین چیزایی واقعا وجود داره؟ اون مسیری که شما میگین اشارتون به همین موضوعه؟
بله، اینکه حرف اینکه وجود دارن کسایی که نرخ رو واقعا تعیین میکنن بازار رو تغییر میدن، یه شکی توش نیستش. چون که ایران چیزی که خیلی مهمه تغییر بازار در واقع قیمت رو تغییر میده، اون شرایط روحی مردمه، شرایط روحی اون دستاندرکاران ارز هستش، دلالای ارز. شما اگه بتونید با مبالغ زیاد به مقدار زیاد ارز رو توی یه روز بخرید، مقدارش رو کم بکنید تو بازار، خب قیمتش میده بالا. به مقدار زیاد وارد بکنید، به تجزیه بکنید تو بازار، قیمتش میاد پایین. یه گروه این شکی نیستش توش، یه گروهی هستن که این کار رو انجام میدن. اون بازار از دستشونه. اینی که میگم نرخ در میاد ساعت 12، هیچ کس نمیگه نرخ از کجا قراره در بیاد. سایتی وجود نداره که بگیم نرخ در اومد ساعت 12 شد نرخ در اومدش. این در اومدن در واقع همون حالت طبیعیه که چه بازار ایجاد میکنن بخاطر حالا به شرایطی که خودشون منافعی که خودشون دارن. اون چطوری
اینطوری که بانک مرکزی میگه مثلا میگه صادر کننده ها خیلی تاثیر دارن، حجم ارزی که وارد بازار میکنن و نقش صادر کننده ها این وسط چقدر مهمه؟
خب بالا تاثیر نمیتونه باشه، ولی اکثر این کارهای ارزی ما این ثبت نشده و بی قانون هستش. اون حواله های ارزی که انجام میشه اکثرا از طریق صرافیایی هستن که یه کسی اومده دنیا هستش، این که پول میگیره اومده اون طرف دلار به اون شخصی که باید بده و هیچ جام ثبت میشه که چه کاری شد، چه جوری این پول خارج شد، یا برعکسش کسی از خارج میخواد پول وارد بکنه. به همین ترتیبه نقش صادر کننده ها و وارد کننده ها به خصوص اینا که از پیمانهای ارزی استفاده میکنن، اینا نقش دارن، ولی نقششون اون نقشی نیستش که بتونه در واقع قیمت رو تغییر بده، چون اینا باز منافع خودشون میخوان. کسی که در واقع جنس صادر کرده میخواد پولی که میخواد دستش بیاد با پول نرخ ارزی باشه که بازار آزاد هستش. دولت نتونسته، من حالا ایران فکر نمیکنم بتونه کاری انجام بده. ممکنه در کوتاه مدت خیلی کم، حتی یه موقعی مدن پاساژ افشار هستی دندل رو جمع کردن، پلیس اومد نیروی انتظامی با ایستاد، بازم موفق نشدن، چون در واقع اون ابزاری که باید داشته باشن برای کنترلش رو ندارن.
چه ابزاری لازمه برای کنترلش؟
تنها ابزاری که هستش احساس امنیت به آینده، اون که اگه آینده رو مثبت بدونن همه، به خودش کسی که تو کار تجارت هستن آینده براشون روشن باشه و مثبت، اینجوری نیست، یه خداحت میشه قیمت ها کنترل بشه، چون میتونن هر روز فرداشون با امروز فرق نمیکنه. ولی الان تو ایران اینجوری نیست، جنرال هر کاری که بکنی ممکنه بعدا برای اتفاقی بیفته، برای تغییر بکنی یکی از ریسکش بالاست.
صحبت‌های یک فعال بازار پول در تهران را می‌شنیدید در گفتگو با محمد زرقامی در رادیو فردا. در همین خصوص اگر نظری دارید در مورد پلمب صرافی‌های تعدادی از صرافی‌های تهران که متخلف و بدون مجوز گزارش شدند، می توانید دیدگاه خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 تکرار می کنیم 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. مشروع این گزارش را همچنین می توانید روی وبسایت رادیو فردا radiofarda.com پیگیری کنید. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.